فرداست.
دوباره به شما سلام میکنیم. ساعت 8 به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست و برنامه صبحانه با خبر یک ساعته که شروع شده و نیم ساعت ازش همچنان باقی مونده با کلی گفتگو و گزارش و تحلیل و موسیقی. آزاده اسدی هستم و نوشین سیدحسینی همین الان اومد تو استودیو برای بخش سوم خبرها در صبحانه با خبر. سلام دوباره نوشین.
من هم به تو و شنوندگان رادیو فردا سلام میکنم آزاده. آمریکا فشار بر حکومت مصر را به منظور سرعت بخشیدن به روند تحولات سیاسی در آن کشور تشدید میکند. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه با اشاره به موضوع انتقال قدرت در مصر گفت آمریکا در انتظار اقدامات عملی مصر برای سرعت بخشیدن به این روند است. تقی رحمانی فعال ملی مذهبی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی نیمه شب چهارشنبه در منزلش در تهران بازداشت شد. یکی از وبسایت‌های خبری اصولگرایان به نام بولتن نیوز نوشته است که وی به علت نقش داشتن در فراخوان تجمع‌های غیرقانونی بازداشت شده. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه درباره شرایط سیاسی حاضر در مصر با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی گفتگو کرد. کاخ سفید در بیانیه ضمن انتشار این خبر اضافه کرده که باراک اوباما در این گفتگو بر حمایت آمریکا از صلح و امنیت در منطقه تاکید کرده است. حسین عبداللهی سفیر ایران در نیجریه روز چهارشنبه گفت که ایران با ارسال سلاح به گامبیا تحریم‌های سازمان ملل را نقض نکرده است. حدود 3 ماه پیش ماموران امنیتی نیجریه در بندر لاگوس تسلیحاتی نظامی را در لابلای یک محموله ابزار ساختمانی که از ایران ارسال شده بود کشف کردند. به گفته سفیر ایران در نیجریه توافقنامه میان دو کشور ایران و گامبیا پیش از تصویب تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل امضا شده است. حسین همدانی فرمانده سپاه محمد رسول الله میگوید سپاه با تظاهرات هواداران جنبش سبز به شدت برخورد میکند. آقای همدانی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت معترضان را ضد انقلاب و جاسوس میدانیم و به شدت با آنها برخورد خواهیم کرد. الک راس مشاور وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در پیامی کوتاه در توییتر از رفع فیلتر وبسایت‌های فیسبوک و یوتیوب در سوریه استقبال کرد. او در این حال از اینکه کاربران اینترنت نتوانند آزادانه نظرات خود را در اینترنت منتشر کنند، ابراز نگرانی کرده است. و خبری از مصر، مخالفان حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه با ادامه اعتراضات خود در قاهره و دیگر شهرها ورودی پارلمان این کشور را مسدود کردند.
مشکرم از نوشین سیدحسینی. دیگه وقتشو بری استراحت کنی چون دیگه تو این بخش خبر نداریم و حدود 1 ساعت دیگه از همینجا خبرها رو میشنوید. اعتراض یک مرجع تقلید به وضعیت موجود در جامعه، ابراز نگرانی درباره شکنجه های زندانیان سیاسی و اعتراف گیری ها در زندان ها. دستورالعمل ولنتاینی اداره ارشاد خوزستان به مطبوعات و سالگرد اولین اجرای گروه بیتلز در لیورپول و جشن و پایکوبی در مراسم سالگرد نواختن اعضای این گروه. اینها بخش هایی هست که تا حدود 25 دقیقه دیگه توی صبحانه با خبر میشنوید. کجای قرآن و سنت آمده شخصی که هنوز اتهامش مشخص نیست شکنجه کنند و وادارش کنند به چیزی که میخواهند اقرار کنند؟ اینها بخشی هست از صحبت‌های یکی از مراجع تقلید شیعه و عضو مجلس خبرگان رهبری که سایت حدیث صرف منتشر کرده. یک روز مونده به سالگرد پیروزی انقلاب 57 ایران و به همین بهانه بعضی از مقام‌های سیاسی و مذهبی سخنرانی‌هایی دارند. از جمله آیت الله علی محمد دستقیب که توی صحبت‌هاش در جمع معلمان شورای مرکزی انجمن اسلامی کشور دست روی نارضایتی مراجع از وضع موجود جامعه گذاشت، از شکنجه متهمان در زندان‌ها گفت و از دروغ‌گویی حاکمیت گله کرد. آیت الله دستقیب از جمله در مورد نگاه مراجع به شرایط فعلی ایران گفته که به خاطر شنیدن مداوم خبرهای مربوط به وضعیت زندانیان، شکنجه اونها و اعترافهایی که اون از اونها گرفته میشه، اونها ناراضی هستن و معتقدن طبق قرآن و سنت رفتار نمیشه. ایشون همینطور در مورد این افراد گفته کسایی که انتقاد صحیحی میکنن نباید در جامعه خرد بشن. همینطور این مرجع تقلید شیعه گفته که مراجع باید بتونن حرفشون رو بزنن و دنبال براندازی نیستن. به گفته آیت الله دستخیب، اعضای خبرگان باید انتقاد کنن و انحرافات رو به گوش رهبر برسونن. اون علاوه بر تأکید به نقش خبرگان برای نظارت بر کارهای رهبری گفته این درست نیست وقتی رهبر رو انتخاب کردن خودشون تابع بشن و تسلیم بدون قید و شرط. آیت الله علی محمد دستغیب همینطور در مورد دروغ های ابراز ناراحتی کرده که به گفته اون از طرف حاکمیت ابراز میشه و تاکید کرده که اگه محور یک حاکمیتی دروغ بشه دیگه هیچ کس به کسی اعتماد نداره. اما درباره این محورهای مورد نظر آیت الله دستغیب، تاکید او به نقش مراجع و شرایط نظارت بر رهبری، صحبت‌های رسول نفیسی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی رو بشنویم که به سوالات علیرضا کرمانی جواب میده و از مهمترین نکات صحبت‌های دستغیب میگه.
مهمترین نکته‌ای که در سخنان آقای دستغیب دیده میشه که البته هیچ جا بهش اشاره نمیشه، مسئله جانشینی آقای خامنه‌ای است. راه حلی که به نظر میرسه مورد توافق آقایون مثل آقای دستغیب یا دیگر افراد حوزوی است این است که مجلس خبرگان نمیتونه به طور بسته و در خودش تصمیم بگیره و یکی رو انتخاب بکنه، بلکه باید با تجمیع اهالی حوزه.
از کدوم بخش از سخنان آیت الله دستغیب این برداشت رو داشتید که ایشون نظرش این است که مجلس خبرگان باید با نظر مراجع تصمیم بگیره؟
در قسمت پایانی صحبت آیت الله دستغیب اومده که اگر خبرگان تصمیمی در آینده بخواهند داشته باشند باید مراجع حتما خبر داشته باشند و رضایت بدهند.
به این ترتیب طرح تازه‌ای داره مطرح میشه، یعنی اینکه خبرگان به اضافه مراجع.
دقیقاً اون چیزی که مستفاد میشه از این جمله خاص این است که خبرگان دیگه نمیتونه در درون خودش تصمیم گیری بکنه. خب به لحاظ اینکه تمام اینها در واقع دستچین شده آقای خامنه ایان، هیچ وقت تصمیمی علیهشون که نمیگیرن. بنابراین به نظر میاد که طرح جدید علما این باشه که تصمیم گیری رو وسیع‌تر بکنن در سطح حوزه و مانع این بشن که احتمالاً جریان جانشینی با اون شکلی که شایع است صورت بگیره.
آقای نفیسی، در بخش‌های دیگری از تازه‌ترین سخنان آیت الله دستغیب تلاش شده که نشون داده بشه آنچه اینک حکومت انجام میده بر پایه قرآن و سنت نیست. مثلا این که شخصی رو که اتهامش هنوز معلوم نیست این رو ببرن زندان و شکنجه‌ش هم بکنن و بعد وادار به اعتراف کنن علیه خودش.
آقای دستغیب، بسیاری از علمای دیگه کسانی که دستچین شده و منصوب دولت اسلامی نیستن و اینا سیر طبیعی مرجعیت رو طی کردن، اینها روی اسلام سنتی حساب میکنن و اینکه چطور دولت جمهوری اسلامی فاصله گرفته از چیزهایی که مرسوم و معموله. البته جواب دولتی ها هم این خواهد بود که در عصر ولایت فقیه ایشون میتونه هر کاری رو دستور بده و کما این که آقای مصباح یزدی همین چند وقت پیش گفت که در راه دین همه امری و همه کاری مباحه.
آیت الله دستغیب شاید در جواب چنین استدلال هایی میگه این گونه نیست که وقتی مراجع یا علما کسی رو به عنوان رهبر انتخاب کردن بعد تابع بی قید و شرط و تسلیم اون باشن.
آقای خامنه ای رسما اعلام کرد تمام علما باید از ایشون تبعیت بکنن و بعدر هم در جواب یک استفتایی گفت اصولا هر حرفی که ایشون میزنه باید بدون قید و شرط پذیرفته بشه و این معنای تبعیت از ولایت فقیه.
نزدیک به یک ماه دیگه قرار انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان برگزار بشه و شاید از اون زاویه که شما مطرح کردین تعیین کننده هم باشه، یعنی در آینده انتخاب رهبر آینده. وزن آیت الله دستغیب در مجلس خبرگان تا چه اندازه هست؟
ایشون در خود خبرگان وزنی نداره چون خبرگان رو با دقت بسیار زیاد آقای خامنه‌ای چیده، ولی اللحاظ داخل حوزه این موضوع بسیار مهم خواهد بود. کسانی که بخوان جلوی موروثی شدن ولایت فقیه رو بگیرن این جور اظهار نظرها بسیار اهمیت داره و نشون میده که مقاومت فوق‌العاده هم در این زمینه وجود داره.
آیت الله، انتقادات آیت الله علی محمد دستغیب مرجع تقلید شیعه از وضعیت موجود در کشور و برخورد با زندانیان سیاسی. این موضوع گفتگو علیرضا کرمانی بود از رادیو فردا با رسول نفیسی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی. کمی حال و هوا رو عوض کنیم، بریم یک ترانه بشنویم غیر فارسی و حتی میشه گفت غیر انگلیسی. گروه پنج نفره سوپر ووز، یک گروه موسیقی پاپ و راک فرانسوی هست که اولین آلبوم خودش رو 9 سال پیش به بازار فرستاد و سال 2006 تونست جایزه MTV اروپا رو دریافت کنه. بریم یکی از تازه ترین کارهای گروه سوپر باس رو بشنویم، خطاهای من. تازه‌ترین اثر سوپر باس رو شنیدید به اسم خطاهای من، گروه موسیقی پاپ و راک فرانسوی که خیلی هم معروف است و کلی هم جایزه گرفته. اما بعد از این ترانه خارجی برگردیم بریم ایران، به بهمن ماهی که پر از اتفاق بوده، با مراد ویسی و برنامه تاریخیش همراه میشیم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرایم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
بیستم بهمن مصادف است با آغاز عملیات والفجر 8 و حمله نیروهای ایرانی برای تصرف شبه جزیره فاو در 25 سال قبل. در این عملیات که در سال 1364 و در پنجمین سال از جنگ 8 ساله ایران و عراق انجام شد، نیروهای حمله کننده ایرانی موفق شدند با عبور از عرض 800 متری رودخانه اروند در ساحل عراق پیاده شده و شبه جزیره فاو را تصرف کنند. صدای محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران را میشنوید هنگام صادر کردن فرمان حمله برای تصرف فاو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یقاتلوهم حتی لا تكون فتنه. یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا. امشب ان شاء الله شبی است که 7 سال پیش آقای علی 7 سال پیش در این شب امام فرمود که حکومت نظامی شاه رو لغو کنه. ان شاء الله امشب ما حکومت نظامی صدام رو برچینیم
ان شاء الله.
نیروهای ایرانی پس از تصرف فاو تلاش کردند در محور شمال به سوی بصره و در محور غرب به سوی ام القصر پیشروی کنند، اما مقاومت ارتش عراق باعث شد درگیری‌های سختی بین طرفین در کنار خور عبدالله و نیز منطقه‌ای به نام کارخانه نمک اتفاق بیفتد. از نظر عملیاتی عبور از رود اروند و تصرف فاو دستاورد مهمی برای ایران به شمار می‌رفت و فاو اولین و تنها شهر در جنوب عراق بود که در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق به تصرف نیروهای ایرانی درآمد. فرماندهان ارشد ایران امیدوار بودند با تصرف فاو ضمن قطع ارتباط عراق با خلیج فارس زمینه را برای تصرف بصره دومین شهر بزرگ عراق فراهم کنند، اما این هدف هرگز محقق نشد. در مقابل ارتش عراق نیز در زمستان سال 64 تلاش کرد با پاتک‌های سنگین فاو را پس بگیرد. به همین دلیل نبرد نیروهای ایرانی و عراق در فاو 75 روز به طول کشید. در این نبردهای شدید و 10 هفته‌ای ارتش عراق لشکرهای ویژه گارد جمهوری را وارد میدان کرد و در مقابل نیز توپخانه نیروی هوایی و به ویژه هوانیروز ایران به یاری نیروهای زمینی وارد عمل شدند و در این میان و در یک رویداد کم سابقه خلبان یک هلیکوپتر رزمی ایران یک جنگنده عراقی را در خور عبدالله سرنگون کرد. صدای خلبان آن هلیکوپتر کبرا را میشنوید پس از سرنگون کردن جنگنده عراقی.
برای شکار تانکای عراقی که به یک از مناطق جنوب اعزام شده بودیم، بعد از شکار تانک در حال برگشت بودیم، جنگنده های عراقی به ما حمله کردن و ما تونستیم یه دونه از جنگنده های عراقی رو از بین ببریم، مورد حسابات قرار بدیم و از بین بریم.
سرانجام پس از گذشت 2 سال و تغییر تدریجی فضای حاکم بر جنگ، در فروردین سال 67 ارتش عراق موفق شد با حملات سنگین توپخانه و به کارگیری گسترده نیروهای زمینی و سلاح شیمیایی فاو را از ایران پس بگیرد. صدای تاریخی از صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق را می شنوید هنگامی که در جبهه جنگ حاضر شده بود و فرمان حمله برای بازپسگیری فاو را صادر کرد، اگرچه این صدا به لحاظ فنی کمی با مشکل کیفیت روبروست. بازپسگیری فاو توسط ارتش عراق در بهار سال 67 سرآغازی شد بر شکست‌های بعدی ایران در ماه‌های آخر جنگ، به نحوی که بعد از پذیرش قطعنامه 598 در آغاز تابستان سال 67 ارتش عراق به حدی در خاک ایران پیشروی کرد که بار دیگر به جاده اهواز خرمشهر رسید و حتی خطر سقوط اهواز وجود داشت. سرانجام طرفین در حالی در پایان جنگ به مرزهای بین المللی بازگشتند که نه عراق با تصرف خرمشهر و برخی دیگر از شهرهای ایران پیروز این جنگ 8 ساله شد و نه تصرف فاو ایران را به هدف خود در ادامه جنگ یعنی سرنگونی صدام حسین و یا حتی مذاکره از موضع بالا با عراق رساند.
بعد از گذشته ها برگردیم به همین زمان حال، به خبرهای این روزها توی شهرها یا استانی که شما زندگی میکنین.
شیراز
هرم.
شیراز هرم.
شیراز هرم.
شیراز هرم.
شیراز هرم.
از چهار گوشه ایران.
دوباره سلام میکنم به شهرام رفیزاده. بریم به چهار گوشه ایران.
سلام مجدد بر تو و شنوندگان رادیو فردا.
از شیراز شروع کنیم که امام جمعه‌اش از وضعیت اقتصادی استان فارس به شدت انتقاد کرده.
بله، آقای اسدالله ایمانی بحران کارگری در استان فارس ایشون رو خشمگین کرده و ایشون طی اظهارات شدیدلحنی از مقامات استانی که نمایندگان دولت هستند به شدت انتقاد کرده، گفته که کارخانه های استان فارس یکی یکی در حال تعطیل شدن هستند و اگر مسئولین استان نتونن جلوی این بحران رو بگیرن، این به عنوان یک لکه ننگ در پرونده عملکرد اینها ثبت خواهد شد. ایشون همچنین تاکید کرده که کارگری که 18 ماه حقوق دریافت نکرده چطور میتونه زندگی بکنه و از مسئولان خواسته که سریعا فکری به حال بحران کارگری در استان فارس بکنن.
و بریم به خراسان شمالی که اعلام شده در 9 ماه گذشته 5309 پرونده توهین و تهمت و فحاشی وارد محاکم قضایی شده.
این آمار رو روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی منتشر کرده و رسانه‌های محلی در این استان این آمار رو به چاپ رسوندن. بر اساس آمار دادگستری خراسان شمالی در 10 ماه گذشته 5309 مورد پرونده توهین، افترا، تهمت و فحاشی وارد دادگستری شده.
و بریم به جنوب ایران. از دستورالعمل ولنتاینی اداره ارشاد خوزستان بگو برامون.
روزنامه فرهنگ جنوب که در خوزستان منتشر میشه امروز خبر کوتاهی منتشر کرده و نوشته که اداره ارشاد اسلامی خوزستان بخشنامه یا دستورالعملی برای مطبوعات این استان فرستاده و در اون اعلام کرده که از اونجایی که روز ولنتاین نماد تهاجم فرهنگی هست و به ویژه بر علیه فرهنگ اسلامی هست، این چیزی هست که البته ارشاد اسلامی خوزستان ادعا کرده، بنابراین مطبوعات استان خوزستان حق ندارن مطلب یا آگهی در این باره منتشر بکنن و ممنوع کرده هر گونه اطلاع رسانی درباره روز ولنتاین.
متشکرم از شهرام رفیزاده. تا یک صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی میکنم.
منم متشکرم. روز خوبی برای تو آزاده و شنوندگان صبحانه با خبر آرزو دارم.
ساعت 8:22 دقیقه هست و حدود 7-8 دقیقه تقریبا باقی مونده تا صبحانه با خبر تموم بشه. اما ما باز هم صبحانه با خبر رو با خبرای موسیقیایی تموم میکنیم. با خبرایی که به بهانه شنیدنشون میشه کلی ترانه و آهنگ ایرانی و خارجی هم کنارشون داشت. سلام و صبح پنجشنبه‌ت بخیر.
سلام از دل، صبحت بخیر. همچنین سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
موافقی امروز یه مقدار بیشتر در مورد آلبومایی که تازه منتشر شدن در ایران با هم صحبت کنیم؟ یه چند وقتی زیاد خبری در این زمینه نداریم.
چرا، اتفاقا تو این 10 روز گذشته آلبوم خوبی منتشر شده. یکیشون هست آلبوم پیوند. این متشکل از دو تا کاره. یک کارش مال مرتضی بودعزی، هنرمند ایرانیه.
یار گلم یار خدا رو بالا بلند مدر زمین گلم یار گلم یار گلم یار کنارنج تلا و مدر کمین گلم یار گلم یار گلم یار کنارنج تلا منار شیرین خدا قسمت
برای دیگری کار هنرمند سرشناس تاجیکستانی دولتمند خوز یا به قول خود تاجیک خان، آلبومی که سعی داره که پیوند موسیقی ایران و تاجیکستان رو نشون بده. تو لوح اولش مرتضی بودعزی تا نوازی کرد و خوش آواز خونه به همراهی البته گروه فلک که یه گروه تاجیک هم و تو استودیوی توی دوشنبه ضبط شده. و لوح دوم این اثر هم کار هنرمند سرشناس تاجیکه که غایتا خیلی شنیدنیه و تا اینجا که منتقدین خیلی راضی بودن از این آلبوم.
دور مشاو دور مشا یار نگار دربارم مشو دور مشو دور مشو.
خب غیر از این آلبوم هایی که در ایران منتشر شده، بریم خارج از ایران و در مورد موسیقی جهان بشنویم. دیشب سالگرد اولین اجرای گروه افسانه‌ای بود که تو ایران به بیتل ها معروف هستن. توی لیورپول شهر خودشون گویا مراسم خیلی بزرگی برگزار شد.
دقیقا همینطوره. اونا 50 سال پیش توی باشگاه خیلی کوچیک زیرزمینی به اسم کاورن رفتن روی صحنه. مثل همه گروه اون زمان شاکته چرمی تنشون کردن، کفشهی که پاشنهای معروف به کوبایی داشتن و کسی واقعا باورشون نمیشد که این چهار جوان لاغر بتونن یه روزی تمام دنیای موسیقی رو تحت تاثیر قرار بدن. بعدی روز هم برای منظور تمام طرفدارای گروه رفتن توی اون باشگاه که این گروه به مدت 292 شب اونجا اجرا کرد و بعدن خیلی معروف شد. رفتن اونجا و جشن گرفتن و البته شهرداری شهر لیورپول هم تمام خیابون متیو رو چراغونی کرد به همین منظور. و این باشگاه زیرزمینی در واقع باشگاهیه که توی سال 1970 خراب شده بود ولی دوباره بازسازی شده.
حالا که اشاره کردی به یکی از این گروه‌های افسانه‌ای، بعد نیست از پینک فلوید هم بگیم که همچنان تو ایران طرفدار داره. البته از کسی می‌خوایم بگیم که به خاطر بازی توی نقش اول فیلم دیوار از پینک فلوید مشهور شده، خواننده و آهنگساز معروف دهه 70 و 80 که می‌خواد دوباره برگرده به دنیای موسیقی و آلبوم منتشر کنه.
بله، باب گلداف کسیه که به قول تو با همون فیلم دیوار معروف شده، ولی خب اون موقع هم توی گروه به اسم بوم تاندرت آهنگسازی و خوانندگی میکرد. ولی اون گروه با اینکه گروه پیشگامی بود خیلی معروف نشد. آهنگ معروفی رو داره که من از دوشنبه ها خوشم نمیاد که میتونیم به چند ثانیهش گوش بدیم. And he can see no reasons cause there are no reasons. What reason do you need to be sure? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. اما باب گلداف بعد از اینکه اواسط دهه 80 از اون گروه رفت، دست به کارهای سیاسی و اجتماعی زد و هدف خودش رو مبارزه با فقر توی خصوصا آفریقا گذاشت. کنسرت بزرگ لایو اید رو اجرا کرد در سال 85 و 20 سال بعد هم کنسرت لایو اید رو اجرا کرد به منظور مبارزه با فقر توی آفریقا. اما الان به تازگی بعد از 9 سال قراره که آلبومش رو منتشر کنه و تک آهنگی هم منتشر کرده که اینا میتونیم امروز گوش بدیم. اسم این آهنگ چه بامزه زیبا. The one you love will love you back and no one's spoiling anything. Oh, everything's just right. It makes you wanna fill your lungs and sing. And ooh, you silly pretty little thing.
آخرین برنامه صبحانه با خبر پنجشنبه 21 بهمن ماه رو شنیدید در مورد موسیقی و با همین ترانه زیبا به انتهای صبحانه با خبر می رسیم. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه‌ها با شما بودیم تو این یک ساعت و نیم. مرسی که با ما موندید. اگر چیزی رو از دست دادید و می‌خواید که مفصل‌تر در موردش ببینید، می‌تونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. تا فردا ساعت 7 به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.